بسم الله الرحمن الرحيم. بنا حول بنا قبة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاعتبروا بما كان من فعل الله بابلیس اذ احبط عمله الطویل وجهده الجهید وكان قد عبد الله ستة آلاف سنه لا يدرى امن سن الدنيا ام من سن الاخره ان كبر ساعه واحده. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در کنار سخنان دلنشین و دلنواز امیر المؤمنین میهمانیم و از خطبه نورانی قاصعه حضرت در مجموعه کلمات گوهربار نهج البلاغه استفاده میکنیم. خطبه این که امام همان گونه که اشاره کردیم با محوریت شیطان، خوی شیطانی و اصحاب شیطان سخن می فرماید و حقایقی رو باز می کند، راهکارهایی را نشان می دهد، هشدارهایی رو بازگو می کند و در این حال فصل طولانی امام داد سخن در این میدان داده است. و بدون تردید عزیزان بزرگواران، مطالبی در این خطبه امام می فرماید که از زبان هیچ انسانی برون نیامده است و به جرأت می توان گفت برون نخواهد آمد. به این قسمت از کلام رسیدیم در انتهای عرایض دیروز که امام فرمود ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهدون اصله تمییزن بل اختبار لهم و نفیان دل استکبار عنهم و عبادن دل خویلاء منهم. فرمود خداوند سبحان می توانست جنس آدم را از یه جنسی بیافریند که برای ابلیس جذاب و زیبا باشد، ظاهر آدم، تین و گل آدم همان گونه که گفته شد، اما خداوند چنین نکرد تا آن که ابتلاء برای ابلیس و عیارگیری ابلیس باشد همان گونه که قبلا فرموده بود. امام این رو تسری داد، این رو به نوعی عمومیت برای آدمیان و مخلوقات دیگر، انسانها، عمومیت برای انسانها داد و نکته عجیبی رو مطرح فرمود که توضیح دادیم، مرور میکنم سری که اول سخن امروز خداوند ابتلا میکند، میآزماید خلق خود را به بعض ما یجهلون اصله، به چیزهایی که ممکنه اصل و بنیاد عمیق اون رو انسانها ندانند ولو کلیت اون رو میدانند. گاه ببینید عزیزان، انسان علم اجمالی دارد، گاه علم تفصیلی دارد. یعنی شما اجمالاً میدانید که 17 رکعت نمازی که در 24 ساعت میخوانید نیاز وجودی ما انسان هاست. اگر نیاز ما با کمتر از 17 رکعت تأمین میشد، ذات باری تعالی 15 رکعت میگفتن 24 ساعت. و اگر احیانا نیاز ما در حد نیاز بیشتر از 17 رکعت بود، خداوند سبحان این رو 20 رکعت قرار میداد. این رو اجمالا میدانیم، اما به علم تفصیلی چرایی 17 رکعت را نمیدانیم. یجهلون اصله و چه رازهای این چنینی در شریعت وجود دارد که انسانها یجهلون اصله بل فما تمیزن بل اختبار لهم. خداوند این کار رو انجام داد که تمیز و اختباری باشد برای انسانها و اون استکبار و نفسانیت انسانها نفی شود و غرور آدمیان به کناری گذارده شود. از باب این که میگویند سمعن و طاعتن، میگویند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار را فرموده این 17 رکعت 17 رکعت میخوانیم. اجمالا میدونیم اما به تفصیل نمیدانیم، اما از سر عبودیت، از سر پذیرش و تسلیم سر فرود می آوریم در پیشگاه حضرت باری تعالی و پذیرای حکم و فرمان ذات حق می شیم و اون نفسانیت خودمون رو زیر پای بندگی و عبادت خداوند می گذاریم و از آن گذر می کنیم. این جمله رو امام فرمودن. اما آغاز سخن در این فصل از کلاممون فرمود فعتبرو به ما کان من فعل الله به ابلیس از احبت عمله الطویل و جهده الجهید. بسیار نکته عجیبی رو از همون مواردی که عرض کردم کسی نگفته است اینجاست عزیزان. من یه ترجمه سریع بکنم، اعتبار بگیرید انسان ها به آن چه فعل خداوند به ابلیس بود هنگامی که حبط کرد و نابود کرد اعمال طویل ابلیس و تلاش بسیار او را. کدام عمل؟ و کان قد ابدن نا و این ابلیس عبادت کرد خدا را 6000 سنه 6000 سال 6000 سال. لا یدرا، شما نمیدونید، معلوم نیست برای شما امن سن دنیا امن سن الاخره که این سالها از جنس سالهای 365 روز بود یا از جنس سالهایی که روز اون 50000 سال شماست، روز اون 1000 سال شماست. و این یوم عند ربک کان مقداره 1000 سنه مما تعدون. از اون سالهایی که هر روز آن 1000 سال 365 روزی است شما نمیدانید، برای شما مجهول است. چرا؟ ان کبر ساعت واحده، از آنی کبر در پیشگاه حضرت باری تعالی. خب این یه ترجمه گذرا به این قسمت زیبای سخن حضرت بود. فرمود فعتبرو به ما کانه، فعتبرو اعتبار بگیرید. گاه خدمت عزیزان اشاره شده است عین بر عبره عبور عابر به معنای گذار است. کسی که از نقطه‌ای به نقطه دیگر می رود نام او چیست؟ عابر، از این سوی خیابان به اون سوی خیابان. اون محل و خطکشی سفیدی که شما رد می شید معبر، گذرگاه عابر پیاده. توجه می فرمایید؟ اعتبار از این ماده میاد، این که انسان صحنه ای رو میبیند، نکاتی رو استنباط و استفاده میکند، گذر میکند در فضای زندگی خودش و شخص خودش پیاده میکند. نام این اعتبار و عبرت است. چشم رو میدوزید، زندگی یک کسی رو میبینید، چرا فلان کس شکست خورد، چرا این زندگی متلاشی شد، چرا به جایی نرسید این کار این عمل. نقاط ضعف و قوت رو میبینید، بر میدارید میبرید تو زندگی خودتون پیاده میکنید. نام این اعتبار است. این همان است که امیرالمومنین بارها میفهمد ما اکثر الابر، خداوند پر کرده دنیا رو از اعتبار. آسمان اعتبار، زمین اعتبار، پدر اعتبار، فرزند اعتبار، تمام وجود و اطراف خودمون رو که نگاه میکنیم همه اعتبار است برای انسان. همه درس آموزی دارد که بگیریم نکته ها رو در فضای شخصی خودمون و زندگی خودمون پیاده کنیم. و ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. مردم ابزار عبرت و اعتبار براشون زیاده اما کم میگیرند این اعتبار رو. گله امام فرمود فعتبرو عبرت بگیرید به ما کانه، به آنچه که فعل خداوند به ابلیس بود. چه بود؟ اذ احبت عمله الطویل، خداوند حبط کرد عمل طویل ابلیس را. کلمه حبط در لغت هنگامی که چیزی می رود، آبی در یه جا جمع شده میره دیگه بر نمی گرده. مایی که جمع شده حبط الماء اذا ذهب و لم یعود، می رود و بر نمی گردد. لم یعود، باز نمی گرده. این رو میگن حبط در کلام عرب. حبط یعنی چیزی از دست برود و باز نگردد. فرمود خداوند حبط کرد عمل طویل ابلیس را، یعنی محو کرد، از میان برد مجموعه عملی را که توضیح می دهیم و چرایی اون بازگو می شود. کلمه حبط اصطلاح قرآنی، می دانید که در قرآن این کلمه به کار برده می شه. حبط به معنای نابودی است، نابودی اعمال. در کنار این یه واژه دیگه هم داریم که در علم کلام بزرگان از خواجه طوسی تجدید الاعتقاد بگیرید، به این طرف همه بزرگان این بحث رو مطرح میکنن در علم کلام، حبط و تکفیر. تکفیر آیا میشود اعمالی که انسان انجام میده محو بشه، نابود بشه؟ آیا با عدالت الهی سازگاری دارد این اتفاق میفتد؟ یعنی چه کاری ممکنه ما انجام بدیم که یه عمر عمل از میان برود؟ تکفیر عکس اون، یه سری رفتارهای زشت داریم ما در زندگی، آیا میشه یه کاری بکنیم که این رفتارهای زشت ما حال از بین بره؟ آیا این دو حالت تصور داره؟ بله. حبط در قرآن در دو چیز مسلم است عزیزان، یعنی با دو کار مجموعه اعمالی که حتی خیر انسان انجام میدهد، چون حبط در مورد کار چیست؟ کار خیر و مثبته، مجموعه کار خیری که انجام میده از بین میرود با این دو چیز، یک کفر، دوم شرک. الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، اونها که کفر به خداوند می‌ورزند، به آیات الهی، به جهان آخریت، به آخرت اگر هر چه عمل کرده باشند تمام اعمالشون محو میشه. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کسی که با کفر میمیرد اگر 60 سال 100 سال ایمان داشته، عزیزان خوب دقت بفرمایید، اگر کسی 100 سال اینجا تو محراب ایستاده باشه اما روز آخر عمرش به کفر جان بدهد، تمام اعمال محو میشه، یعنی نمیتواند این اعمال را با خود به قیامت برساند. همینجا در دنیا چکار میکنه؟ رها میکنه، ول میشه. یه وقتی عرض میکردم خدمت بزرگواران، ملاک عمل کردن نیست در دنیا صرفا، رساندن عمل به جهان آخرت است. لذا شما تعبیر قرآنی این رو چه میگویید؟ من جا عبل حسنه فلهو عشق و همساله ها، و من جا عبل سیعه. جا عبل یعنی چیزی رو بردن و رساندن به جایی. کسی که حسنه ای را به قیامت میرساند، نه اینکه هم حسنه انجام میدهد، نه اینکه فقط سیعه انجام میده. اگر سیعه با انسان مان تا قیامت جدای از ما نشد، حسنه با ما مان تا قیامت و جدای از ما نشد، بله بعد فلهو عشق و همساله ها 10 برابر می شود یا مساوی با همون جزا داده می شود بدی، نه صرف انجامش. دقت کردید این نکته خیلی ظریفی است که عرض کردم در باب حبط و تکفیر. پس حبط در باب کفر رو می بینیم، می فهمد عمل می کنن اما وقتی میان تو این عالم هیچ چی نیست، هباء منثورا، غبار پراکنده، هیچ چی ندارن، تهی دست و خالی. این کفر در مورد شرک هم آیه تکان دهنده ای که پشت انسان رو می‌لرزاند، ولئن اشرکت لیحبطن عملک. پیامبر حتی تو اگر شرک بورزی اعمالت رو حبط می‌کنی و تمام اعمالت باطل. پس ما در کفر و در شرک، کسی که مات علی الکفر و مات علی الشرک، با کفر و شرک بمیرد، هیچ عملی رو با خود به قیامت نمیتواند ببرد، چیزی باقی نمیماند برای او. این میشه حبط. نقطه مقابل اون هم تکفیر. ساده ترین و عالی ترین آیه که به ذهنتون سری میآید، ان تجتنبوا کما ارماتن هون ان نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما کبائر رو اجتناب کنید و به کناری بگذارید، ما سیئاتتون رو تکفیر میکنیم، از بین میبریم. روانتر و ساده تر در ذهنتون، ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات میاد و سیئات رو از زندگی محو میکنه، نمیذاره اینها به قیامت بیایند. این میشه تکفیر. پس حبط و تکفیر در خود قرآن وجود دارد. امیر المومنین فرمود احبت، خدا حبط کرد عمل طویل ابلیس را، مجموعه اعمال سنگینی که او داشت، و جهد جهیدش را، جهد نهایت تلاش رو به کار بستن، تمام وجود رو مجتهدانه به کار بردن با تمام سعی بلیغ، جهد جهید او را خداوند حبط کرد. حالا چی بود این عمل طویل؟ و کان قد عبد الله، و این ابلیس عبادت کرده بود خدا را، 6000 سنه، 6000 سال عبادت، اونم نه از جنس خم شدن ایستادن ما، از اون جنس عبادتی که کروبیان، قدسیان، فرشتگان الهی دارن، از اون جنس عبادت ابلیس انجام داده بود. اون عباداتی که محو و مستغرق در جمال و جلال می کند عابد را. قد ابدا ناست تعالی افسنه. سریعا داخل پرانتز امام می فهمند جمله معترضه به اصطلاحش به ملی لا یدرا. امام نمی فهمد لا ادری نمی دانم، بلکه می فهمد لا یدرا معلوم نیست، دانسته نشده است. امام می داند، باید بداند به تعلیم رسول خدا و به تعلیم الله. قاعده مطلب اینه، نمی فهمد من نمی دانم، میگه لا یدرا یعنی نمی دانید، دانسته نیست برای شما، مجهول است برای شما، فعل مجهول به کار می برد. که آیا این مقدار 6000 سال یعنی 6000 ضرب در 365 یا 6 یا بفرمایید 365 را به کناری بگذارید، بگید 6000 ضرب در 365000 یا فراتر از آن. اگر تعداد سالها رو از جنس سالهایی بدانید که هر روز اون 50000 سال شماست، عدد چی میشه؟ امام اون هیمنه ی عدد رو نمیگوید، میفهمد لا یدرا، یه ابهت بیشتری به کلام میدهد که از این سالهای دنیاست یا از سالهای جهان آخرت. چی شد که خداوند حبت کرد؟ به چه جرمی 6000 سال عبادت ابلیس رفت؟ ان کبر ساعت واحده، از یه آن کبر در پیشگاه حضرت باری تعالی. الله اکبر. دیروز اشاره کردیم خدمت دوستان، از ابتداء خطبه نورانی گفتیم، جان مطلب رو اشاره کردیم، اساسا امام اشاره فرمود امام المستکبرین، از ابلیس به امام المستکبرین، یعنی بنیانگذار و جلودار مکتب تکبر و استکبار یاد کرد وجود نازنین حضرت. یعنی آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. اولین کسی که در وجود و آفرینش بنا ایستادن در پیشگاه خداوند و استکبار در مقابل حضرت حق رو و گردن کشی در قبال خداوند آغاز کرد ابلیس بود. اولین کسی که گفت انا، چرا سجده نکردی؟ چرا چنین؟ توجیه تو از این تمرد چیست؟ انا خیرون من، داد از منیت و برتری زد، خود رو فراتر دید و دیگران رو از خیش پستر. اما مشکل اصلی اینه، ببینید این هست، اما ما دو کبر داریم عزیزان، یک کبر در قبال خداست، یک کبر در قبال بندگان ذات باری تعالی، هر دو زشت و ناپسند و مذموم، شاخه های کبرند. اما کبر عظیم در قبال ذات باری تعالی است، همونی که شما در قرآن میخوانید ادعونی استجب لکم، بعد شما اینو میگید ادعونی یعنی دعا کنید. حالا به قرینه ادامه آیه که دارم میخونم، این ادعونی یعنی اعبدونی، اعبدونی مرا عبادت کنید، که با دعا این عبادت رو نشان میدهید که عبادت کننده هستید. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، اونها که استکبار از عبادت من پروردگار میکنن. چی شد؟ استکبار از بندگی و عبادت حضرت باری تعالی، یعنی استکبار در قبال خداوند، یعنی نعوذ بالله علیعاذ بالله، یعنی پروردگارا من به تو نیاز و حاجتی ندارم، من خودم تأمینم، سر بندگی تو را ندارم، ما خودمون میدانیم چه بکنیم، وجود ما از خود ماست، نیازی هم به تو نداریم. زیر پا گذاردن اون چه گفتیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. جز ذات باری تعالی غنایی متصور نیست در وجود و هیچ موجودیتی استقلال ذاتی ندارد. حکما میگن وجود ما ربطیه، اگه رشته رو ببریم تمامه، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، وجودی باقی نمیماند برای هیچ موجودی. اگر افاضه حضرت فیاض نباشند وجودی باقی نمیماند. این کبر در قبال خداوند است. یستکبرون عن عبادتی، اونهایی که در قبال بندگی خداوند وجودی مستقل برای خودشون در پیشگاه ذات حق میبینند و خود رو مستقلی از حضرت باری تعالی استکبار در قبال حضرت سبحانی داشتند. این استکبار اوج استکبار ابلیس از این دست بود، یعنی بنیانگذار این مکتب بود. استکبار در قبال خداوند، استکبار در پیشگاه حضرت حق کرد. و ببینید معتقد به استکبارش بود، ابا و استکبر و کان من الکافرین. بحث فکری و اعتقادی بود، هم در مقام عمل چنین بود، هم در مقام اعتقاد و عقیده. دیروز توضیح دادم گاهی نماز نمیخواند کسی از سستی و کندی، گاهی نمیخواند از بی‌اعتقادی، اصلا نماز را باطل و بیهوده میداند. ابلیس این دومی بود، یعنی اساسا به طور کلی قائل به این امر نبود و خود رو بی‌نیاز و مستغنی از پذیرش امر خداوندان است. از اون اوج کفر رو شما در عمل او میبینید و کافی است به مجرد این که به کوی استکبار و کفر پاگذار، دیگه چیزی از سابقه و پیشینه ابلیس باقی نماند. عزیزان بله، به دنبال این دیگه به آدم هم تکبر کرد، تواضع و رتبه و جایگاه و برتری علمی آدم رو هم نپذیرفت. یعنی تکبر در قبال خدا منتهی به تکبر در قبال بندگان خدا هم می شود. عزیزان در قبال بندگان خدا هم خواهد شد مسلم، اما از اونجا آغاز شد. حبت کرد ذات باری تعالی. گاهی دیدید این امارت ها نمونه اون رو در اون صحنه های اونچنانی و صحنه سازی های اونچنانی دیدید، در اون برجی که داده شد و دو کشور گرفته شد دیدید که چگونه پایین آمد اون برج های وال استریت، دیدید با چه وضعیتی. وقتی میخوان یه ساختمان عظیمی رو، یه پروژه، این که این فرض کنید مثلا 100 طبقه است، این میخوان از بین ببرندش، چقدر طول کشید این پروژه رو ساختن، با چه محاسباتی، با چه بودجه، با چه وضعیتی، در چند ثانیه میارنش پایین، در چند ثانیه پایین میاد. همین است، یه انفجار آنی میبینید پایین اومد. 6000 سال ساخت ابلیس امارت عبادتش رو، اما انکبر ساعت واحده پایین آوردش. با یک گردن کشی مقابل خداوند و ایستادن و دم از استغنا زدن، تمام هر چرا که ساخت و پرداخت ویران و تباه کرد. انکبر ساعت واحده. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. حالا دقت بفرمایید، از اینجا امام میخوان بهره برداری خودش رو بیان بفرماید و با ما سخن گوید. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. چه کسی بعد از ابلیس با اون سابقه درخشان، با اون ویژگی، با اون عبادت، چه کسی میتواند با چنین معصیتی که ابلیس دارد در نزد خداوند سر به سلامت ببرد و سالم به آخرت برسد و به پایان و فرجام برساند عمر خیش را و وجود خیش را؟ یعنی چی؟ یعنی چگونه خداوند چنین جرمی رو بر ابلیس با اون سوابقی که تکبر عزازیل را خار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد، با اون فرضی که دیروز گفتیم و امام هم الان تأکید با اون میکنند که ابلیس از فرشتگان باشد، نام او عزازیل بود، نمیگه جبرائیل، میکائیل، ایل، خدا اون پسوند اولیش یه چیزی مانند جبرائیل مثلا عبدالله، میکائیل، عبیدالله تصور بفرمایید. فرمود فماذا بعد ابلیس، چه کسی بعد از ابلیس میسالم میماند از این طاعت و بندگی ذات باری تعالی با این معصیت و با کبر؟ خیلی جمله عجیبیست. یسلم علی الله به مثل معصیت، کلا. خدا هنگامی که چنین جرمی رو از ابلیس نمیپذیرد، به طریق اولا از هیچ کس نمیپذیرد، از شما انسان ها هرگز نمیپذیرد، حالا اوج میگیرد سخن. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج به منها ملکا. مگه میشه خدا به جرمی که ملکی را، دقت بفرمایید، ملکی را، یعنی چی را؟ یعنی فرشته ای را. خداوند به جرمی که ملکی را با اون جرم از بارگاه قدس خیش راند و طول و دور کرد، چگونه ممکن است یک انسان را با اون جرم به بارگاه قدس خیش و جوار خود اجازه ورود و نزدیکی بدهد؟ انسان ها، خداوند هنگامی که با کیفر خواسته کبر فرمود فخرج فانک رجیم فان علیک اللعنه الی یوم الدین، برو مترود دور و تا قیام قیامت تا انقراض وجود لعنت من بر تو باد. چگونه با این جرمی که خدا ابلیس را رانده است اگر انسانی مبتلای به کبر در پیشگاه ذات حق شد و این پیشانی را به زیر نیاورد، به سمت و سوی بندگی نیامد، در پیشگاه ذات باری تعالی مستکبرانه رفتار کرد، با بندگان او خوی متکبرانه رو پیش گرفت، چگونه خدا با این وجود انسانی را به مقام قرب و جوار خیش میبرد که ملکی و فرشته‌ای را به این جرم رانده است و برون افکنده است؟ مگه میشه که ذات حق چنین کنه؟ اینه که در روایاتمون داریم عزیزان، لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من الکبر. هر کسی که به مقدار یه مثقال ذره از یک اسپند در قلب او کبر باشد به بهشت وارد نمیشود. این از سخنان نورانی ذات مقدسه محمد و آل محمد. فرمود به امر اخرج بهی منها ملکان. استعذار دارید ببینید، امام می فرماید خداوند چگونه انسانی را با جرم و اتهام کبر به مقام قرب و جوار رحمت خیش وارد می کند و حالی که ملکی را با این جرم برون رانده است. بس نمیشه. ملاحظه فرمودید اخرج بهی منها، از اون جنت قرب خودش ملکن. ملک معنای جز فرشته ندارد عزیزان، معنای جز فرشته نداره. لذا اون بزرگانی که گفتیم در تقسیم نظر دو نظریه‌ای که وجود داره، اونها که قائل به فرشته بودن و ملک بودن ابلیسند، از ادله این که استدلال میکنن همین فرمایش امام علی است. اونهایی که این مانند شیخ طوسی، اونهایی که مخالفن، نقطه مقابل وجود دارن و رد میکنند این رو، میگن مراد امام از ملک استعمال مجازی است، یعنی یه موجودی که مثل ملک بوده است دیگه، یعنی ابلیسی که یه جنی بوده است که نفوذ در به اصطلاح فرشتگان کرده بوده مثل ملک شده. حالا چه دلیلی برای این استدلال دارن؟ چرا باید لفظ ظاهر کلام امام را ما از حقیقت به مجاز ببریم و چنین معنایی بگیم؟ خود دانند ظاهر مطلب این نیست. کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر نخرج به منها ملکا. ممکنه شما بگید که نه، خب حالا خداوند اگر با ابلیس این کار رو کرده است، چون ابلیس چی بوده؟ خیلی نزدیک بوده، قریب بوده، حسنات الابرار سیئات المقربین، چون قرب به خدا داشته است، هر که با مشبیش برفش بیشتر یک کبر رو خدا نمیپذیرد. اما خدا در مورد ما کوتاه می آید به دلیل اینکه ما خاکیم، زمینیم، شهوات، امیال، میل ها، کشش ها، بالاخره ممکنه چنین چیزی تو ذهنمون بیاد. سریعا امیرالمومنین پاسخ میده، میگه اشتباه نکنید، نکنه فریب ذهنی بخورید. ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. بدونید قانون خدا در اهل ملکوت و سما و در اهل زمین یکسان است. حکم خداوند در اهل سما، این سمایی که میگیم دیگه میدونید یعنی آسمان مریخ و مشتری و کهکشان راه شیری نیست، اون همان سمایی است که یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی آسمان ملکوت، یعنی عالم ملکوت که خدا از اونجا تدبیر و امور بر این جهان ماده می کند. فرمود حکم خداوند در آسمان و در زمین، یعنی در میان فرشتگان، قدسیان، ملائکت الله و در میان انسان ها لواحد، یه ملاک است. بعد ممکنه تو ذهنتون بگید که بالاخره مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابق نومید مشو. ممکنه بگید ما یک نسبتی داریم با پیامبر مکرم، ما از فرزندان صدیقه طاهره ایم، ما از فرزندان امیرالمؤمنین ایم، ما یه چنین ارتباطاتی رو با خدا داریم، اصلا ما یه سوابقی با خداوند داریم. شاید خداوند در حق اونها که یک پیشینه سابقی دارن چنین رفتاری را نکند، مراعات حالشون بکند، نسبتی چیزی. این جمله از یهودیان قرآن و از نصارا بازگو میکند، گفتن نصارا و یهودیان که چی نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستان خداییم، ما رفقای خداییم، ما با هم نان و نمک خوردیم، ما با ذات باری تعالی سوابقی داریم، ما چنین و چنانیم. یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، بگو پیامبر یهودیا اگر گمان میکنید شما اولیاء خدا جز مردم، نه مردم، شما دوست و ولی خدا هستید. و تمنوا الموت ان کنتم صادقین، بسیار خوب آرزوی مرگ بکنید، باتون میدرز هر کس که این کاری نخواهید کرد. فلا یتمنونه ابدا، هرگز اهل این حرفا نیست، این دروغ ها و لافزنی ها کجاست؟ امیرالمومنین چه زیبا این شبهه رو جواب میده، میفهمد حواستون باشد، لیس الله اکبر، ما بین لیس ما بین الله و بین احد من الخلق، بین خدا و بین هیچ کدام از بندگانش و خلقش حواده وجود ندارد. حواده یعنی محابه، آمده شده دوستانه، خیشاوندی. بین خداوند و بندگانش هیچ کدام رابطه ویژه‌ای وجود ندارد، خیشاوندی و دوستی وجود ندارد که در حق یک کسی خدا اغماز کند دیگری را اغماز نکند، یکی را رها کند و دیگری را بگیرد. خداوند با هیچ کدام از بندگانش رابطه متفاوتی نداره اصالتاً. الناس که اسنان المشت، مردم در پیشگاه خدا مانند چی هن؟ دانه شانه، یکسان. قد اونهایی میاد بالاتر و بلندتر میشن از این دانه های شانه که یا تقوا داشته باشند، یا علم داشته باشند، یا مجاهده داشته باشند. سه تا عامل فضیلت و برتری انسان از دیگران، و الا هیچ خبری نیست. فرمود نیست بین خداوند به بین احد من الخلق حواده، فی اباحته من حرمه علی العالمین، در این که بیاد مباه کنه، آزاد کنه بر خودش. یه ممنوعیت ها و محدودیت ها و قروخ های توضیح دادم اون روز، اون قروخ هایی که خداوند بر بندگانش و بر عالمین حرام کرده است. مگر میشه الله اکبر خداوند حرامی را از کسی بپذیرد و از دیگران نپذیرد؟ چنین قانونی وجود ندارد. خون هیچ کس رنگین تر از دیگران در پیشگاه خداوند نیست. اینه که گاه رسول خدا می فرمود، امیر المؤمنین فرمود اگر منم معصیت کنم هیچ تفاوتی ندارد. نه اینکه من امیر المؤمنینم، اگر عصیان خدا بکنم بعد به خدا به خاطر اینکه من امیر المؤمنینم خدا معصیت را برای ما رخصت می دهد. رفع قلم می کند خدا از ما، میگه حالا تو این چند قلم معصیت رو انجام بده، تو این شب، تو این روز، این ایام، این وقت، طوری نمیشه. مگه ما چنین چیزی داریم؟ هرگز وجود ندارد چنین چیزی. خداوند هیچ ارتباطی و هیچ استثنایی قائل نمی شود در حکم خیش برای هیچ یک از بندگانش. اینه که پشت اولیاء خدا می لرزه عزیزان، اینه که و این نید استغفر الله فی کل یوم سبعین مره انه لیغان علی قلبی سید المرسلین، گل سرسبد کائنات و وجود محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفهمد گاهی که میخواد یه کدورتی رو قلبم بیاد. حالا پیامبر کدورتش از چی میاد؟ از خوردن این آب، از خوردن آن نان، از خوابیدن به نیاز جسم، از ام ابراهیم را صدا زدن. پیامبر که از عصیان و معصیت و کراهت و این مسائل نیست، از همین نیازهای لازم زندگی. اگر میبینم این هوا و غبار دنیا بر قلبم می آید 70 بار هر روز استغفار می کنم، انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. اینه که اولیاء خدا کاملا حواسشون جمعه، کاملا مراقبن که به این محدوده ها نزدیک حتی نشند، چون می دانن هیچ تفاوتی در حکم قانون لا بین هیچ کس و هیچ کس وجود ندارد. فرمود فی اباحته من حرمه علی العالمین. حالا که این جمله تکان دهنده رو گفت، امیر المومنین تیر خلاص رو می زند عزیزان و ما رو هشدار می دهد. فحذروا عباد الله، همیشه گفتم خدمتون آشنایید، فحذروا حذر به معنای اجتناب همراه با خیفه، الاجتناب مع الخیفه. یعنی چی؟ یعنی این اسلحه، نام اسلحه در کلام عرب حذر، خذو حذرکم، حذرتون رو بگیرید. به اسلحه میگن حذر، چرا؟ چون تاک هست در کشیدی طرف دست شما رو میبره، تو کاری نداری، ماشه دیگه تو دست شما میترسه. به اسلحه چون از اسلحه ترسیده میشه حذر گفته میشه. یه وقتی مزاح میکردیم به دوستان میگفتیم اسلحه حذر است، ترس داره، به دلیلی که اگر پر باشه ترس داره، خالی باشه ترس، خشاب نداشته باشه ترس. با این فرق که اگر اسلحه پر باشه یه نفر ازش میترسه، اون کسی که گلوله به طرف او، لوله به طرف او گرفته شده. اگر اسلحه خالی باشه دو طرف ازش میترسن، همونی که دستشه همونی که اون طرف، اینم دستش میدونه خالی، خبری نیست دیگه، اینم میترسه، اونم گمان میکنه از پر است میترسد. پس اسلحه در هر شرایطی چی داره؟ ترس داره. روز میگن هذر. فرمود فحذر، اجتناب کنید، نگران باشید، مراقب باشید. فحذروا عباد الله، بندگان خدا، فحذروا عباد الله، عدو الله، بندگان خدا، از این عدو الله و از این ابلیس خیلی نگران باشید، خیلی مراقب باشید، خیلی بترسید. که چی؟ ان یعدیکم بدائه، صلی الله علیه یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، ان یعدیکم بدائه، یعدی عدی عدو به معنای گذار، تجاوز، عبور. همین عدو رو که میگن عدو، چون از مرزها میگذارد در ارتباط با ما. ان یعدیکم بدائه، که شما را عدی بدائش نکند، به درد خودش نکند. این اصطلاح رو شما رو میکار بیارید، پاری از بیماری هاست و مردم ارتباط با جامعه هم دارن، مشکلی هم نیست، طوری نیست. آه بعضی از بیماری هاست میگرین در قرنطینه باشه، این اینطور باشه. چرا؟ چون این بیماری چیست؟ آفرین، مصریه. مصری یعنی عدوی داره، یعنی عدو داره، یعنی سرایت میکند، به دیگران میرسد. حالا خدا امیرالمومنین میفهمد بیماری شیطان که بزرگترین درد است، اولا از کبر امام تعبیر به چه میکنه؟ به درد میکنه. درد، چون دردهای اصلی انسان چیست؟ کفر است، شرک است، و اون چه از دل اینها بیرون میاد. کبر درد عزیز من، عجب درده، حالا بالاخره گیرم که آقا نمیدونم یه مشکلی پیش آمد در دستگاه گوارش، مشکلی پیش آمد در این جسم، اینا که بالاخره علاج خودش رو داره، سیر خودش رو داره، تمام. اما یه دردهاییست که اگر به جانتون فرو افتاد اونو چه میکنید؟ اینو میرید پیز پجش، بالاخره نمیدونم نهایت شما رو میفرستد، نمیدونم یه طب و تصویری نگاه میکنید، کلینیکی، پاراکلینیکی، به جوری شما رو بالاخره درمان میکند، نهایت عمل جراحی است. اما عاشقی پیداست از زاری دل نیست، بیماری چو بیماری دل. اما اون بیماری که چون خوره به جان و روح انسان افتاد، اونو چی میخواید جراحیش کنید؟ اونو چی میخواید تشخیص بدید؟ دقیق میزانش، اندازش و مشکلات. اون سرطانهای روحی رو، کنسرهای روحی رو چه میکنید؟ چه برا، اوج برا، حسد را، طمع را، اونهایی که فرو رفته تو اجزای وجودی جان، اینها درده، اینها دردهای اصلی است که انسان ها از آن غافل میشند. توجه فرمودید؟ امیرالمومنین میفرماید مراقب باشید، این شیطان درد و بیماری که داره چیه؟ مصریه، و تمام همتش رو شیطان داره میکند که شما را به درد خودش مبتلا کند. دست از دامنت رها نکنن تا تو را همچه خود گدا نکنن. تمام کار ابلیس اینه که شما را برساند به اونجا که خودش رسیده است و مشمول لعنت خدا باشید، ملعون باشید، نمرحوم. ان یعدیکم بدائه، مراقب باشید، خیلی مراقب باشید. حالا مطالبی امام میگه که اصلا به تعبیر عوام الناس سر انسان سود میکشد. و ان یستفزکم بندائه، و وقتی میخواد شما را به دردش مبتلا کنه، بعد میدونی چیکار میکنه؟ شما را با ندا، ندا یعنی چی؟ یعنی صدا، نه صدای معمولی. همیشه گفتیم باز خدمت دوستان، به اذان در قرآن چه گفته می شود؟ ندا. اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. به نماز، به اذان ندا، هنگامی که ندای ظهر جمعه، اذان ظهر جمعه گفته می شود بشنوید. چرا به اذان ندا گفته می شوند؟ چون بانگ است، صدای بلنده، هیچ قید و بندی هم نداره، اعتیاد هم نداره، اینجا بیمارستان است، اینجا آسایشگاه است، پس اذان صبح نگویید، خلاف شرع حتما بگید. اذان صبح باید با خروش، اذان در تمام نوبت ها باید با خروش باشه. بله، اگر شما خواستید بیایید نیم ساعت قبل از اذان رو معزنه بلنگو رو روشن کنید، نمیدانم جوشن کبیر بگذارید پخش کنید، ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی، نروم جز به امان که مرا راه نمایی. اگر بخواید مناجات بگید، نه، مناجات مناجات است، جاش کجاست؟ نجوایه، برید بر خودتون تو خونه خلوتتون بگید. اما اذان منادای، ندای، باید فریاد بزنید. بلاد اسلامی و شهر مسلمانی رو بود از چی شناخت؟ از ندا. خاطر مسیحی گفتم یکی از شهرهای جنوب خراسان بوده می وقتی، الله اکبر، دمدم سحر که شد یه مرتبه احساس کردم تمام این شهر تکبیره. دیدم تمام این شهر تکبیره. گمانم این بود که حداقل 300 تا مسجد، 400 تا مسجد تو اون شهر کوچک دارن میگن و هر کسی تو پشت بام و خانه خودش و تو حیاط و خونه خودش داره اذان میگه. یعنی اصلا من احساس کردم نزول ملائکه الهی است در این شهر در اون ساعت. اصلا ملائکه حاضرند اینجا، بالشون رو پهن کردن به تعبیر عامیانه زیر پای این مردم. اصلا این برکت مسلمانی است که اشهد ان لا اله الا الله شنیده بشه در فضای شهر اصفهان، در فضای شهر مسلمانی. باید ندا باشه، باید خروش باشه، باید فریاد باشه. پس ندا یعنی بانگ، صدای بلند. الله اکبر. فرمود ان یستفزکم بندائه، مراقب باشید، این شیطان بانگشو بلند میکنه بر شما در صدا زدن به دعوت شما تا شما را یستفزکم. یستفز استفزاز استنهاز، میگید نهزت، نهزت انقلاب، نهزت یعنی چی؟ نهزه یعنی یه مرتبه از جاش تکان خورد. مراقب باشید، شیطان داد میزنه تا شما رو یک مرتبه از جاتون بلندت کند، یک مرتبه شما رو از جا بلند کند. و ان یجلب علیکم به خیله و رجله، امام دارن مزامین آیات شریفه رو میگن ها، و مراقب باشید که شیطان یجلب، جلب، جذب، کشیدن، ان یجلب علیکم به خیله و رجله، که یه مرتبه بانگ میزند شما رو میکشد به سوی خودش با خیل و رجله. خیل اسب سوار، رجل راجل پیاده. مراقب باشید که شیطان بانگ میزند، خروش میکند، حملش رو به شما، توجهش رو به شما آغاز میکند با سوار نظام و با پیاده نظام، با امکانات قوی و با امکانات متوسطترش، با تمام اسلحه و ابزار به سوی شما میآید. گاه روش هایی رو داره که اینها قدرتمندانه سوار نظامه، گاه یه روش هایی رو دارد آهسته تر و ظریف تر با اون عمل می کند. حالا اینها رو می بینیم، امام توضیح می دهند. فلا امری، اجازه بدید من این رو بگم، فلا امری، می دونید یعنی چی فلا امری؟ یعنی به جان خودم قسم، به جان خودم قسم، به جان من علی قسم. خیلی حرف امیر و مومنین قسم یاد می کنه، اینها کار اهل قسم خوردن نیستن. خدا به پیامبر میگه لامرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، پیامبر به جان شریف تو قسم اینا تو مستی فرو رفتند. دیگه وقتی به اوج میخواد برسه خدا به جان پیامبر قسم یاد میکند. امیرالمومنین فرمود ولامری، به جان خودم قسم، لقد فوق لكم سهم الابل وعید و اقرب الیکم بالنزع الشدید و رماکم من مکان قریب. فوق لكم سهم الوعید، سهم یعنی چی؟ یعنی تیر. وعید یعنی چی؟ یعنی وعده به شر، نقشه شوم. فوق یعنی تیر رو تو چله کمان سوار کردن. خب گوش کنید چه مراعات و نظیری رو امام میگن، دیگه مباحث ادبی بماند. امام میفرماید شیطان تیر رو تو چله کمان گذاشته. فوق لکم سهم الوعید و اقرق الیکم به نزع شدید. وقتی کماندار، چرخ چاچی، وقتی بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش و نامدار. وقتی این کماندار تیر رو بذاشته تو چله کمان، حالا نوبتی چیه؟ که زه رو بکشن. وقتی رسید این زه رو تا جایی کشید که صدا از این قوس بلند شد، از کمان صدای چکشک از این بلند شد، نام این انزه. شیطان تیر رو تو چله کمان گذاشته، زه رو تا آخر کشیده. اقرق علیکم به نزع شدید. اتفاقا فاصله ای هم که این تیر رو میخواد رها کنه به طرف شما، و رماکم من مکان قریب. تیر تو چله کمان، زه کشیده شده، فاصله هم با شما یه متره. آیا این تیر خطا میرمد؟ نه، این مشکل کار است. و رماکم من مکان قریب، تیرش آماده تو چله کمان، زهرم کشیده است، فاصله هم با شما نزدیکه. لذا اینکه بزند به اون سیبل و هدف، احتمال اون بسیار بالاست. من مکان قریب. چرا مکان قریب؟ این تیری که تو چله کمان، کدام تیر است در چله کمان؟ مکان غریب کدام است؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. غریبه، نزدیک تو وجود خود ماست، یعنی از طریق نفسمون میاد وارد میشه، و این تیری که تو چله کمان داره وسوسه رو راه میکنه به طرف ما، از غریب راه میکنه. فقال، و این ابلیس گفت، رب بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. اون روز اول گفت به خداوند که پروردگارا، بما اقویتنی، به سبب این که منو اغوا کردی. ببینید، ممکنه مگه خدا شیطان را اغوا کرده است؟ وجه به اصطلاح ملایم سخن اینه که اقوا قوایت به معنای گم کردن هدف است، به خواست نرسیدن است. رب بما اقویتنی، خدایا چون منو از خواستم دور کردی، نگذاشتی من بخواستم برسم. خب به دلیل این که سجده نکرد، خداوند اینم از اون جایگاهی که داشت و از اون قرب و از اون مقام شریف دور کرد دیگه، ذات باری تعالی بیرونش کردی، میشه اقوا. رب بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض، من از تمام سازوکارها استفاده میکنم، تزیین میکنم، میآرایم برای ایشان هر چرا که قابل آراستن است در زمین، که با جذابیت هایی که ایجاد میکنم اینها رو چکارش میکنم؟ بکشم به سوی خودم. ولی اقویان نهم اجمعین، و همشون رو اقوا کنم، از هدف و مقصدی که تو براشون قرار دادی اینها رو به در بیاورم. اما درود خدا باز بر روان امیرالمومنین که چقدر زیبا میگد و امید رو تو دلمون ایجاد میکنه. قرفن به غیب بعید، این حرفی که به خدا گفت تیر به تاریکی انداختن بود، همچین زورایی نداره که بخواهد همگان را گمراه کند. قرفن به غیب بعید، تیر زد، تیر به غیب زد، تیر به تاریکی انداختن. و رجمن به زنن غیر مصیب، به این رجم کرد تیر رو صد با یه گمانی که حتما اصابت نمی کند به واقع. لذا خداوند سریعا گفت، خود ابلیس هم گفت، خداوند فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندگان من تسلط نداری. گفت لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من زورم به بندگان خوب تو، خالص تو نمیرسه، از همین الان اعلام میکنم. پس این نیست که لأغوینهم اجمعین بتواند امکانش رو چنین بکند. اما از اینجا امیرالمؤمنین تکان دهنده میگه، عزیزان ای کاش اونقدر زمان فرصت شما بنده، که انسان اینو رها نمیکرد، همینطور میخوند میخوند و ادامه می داد. صدقه بهی ابناء الهمیه و اخوان اخوان العصبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه. اما عده از انسان ها اومدن این ادعای ابلیس رو چکار کردن؟ تصدیق کردن، صادق کردن حرف شما. متاسفانه یعنی اون که گفته بود لاغوینهم، اینا اومدن دست و قوت رو به ابلیس دادند و حرف ابلیس درست شد در پیشگاه خداوند در مورد بعضی ها. کی؟ ابناء الحمیه، فرزندان حمیت، فرزندان تعصبات و غیرت‌های کورکورانه نابجا و اخوان و العصبیه، کسانی که فرو رفته در عصبیت و حمیتن، امام بهشون میگه ابناء و اخوان، یعنی گویا فرزندزاده اصلا این چنینن. و فرسان الکبر و سوارکاران میدان تکبر و کبر، اونها که بر اسب کبر تو بشریت سوار شدن، متکبران راندند، اینها خواسته ابلیس را صادق قرار دادن در میان بندگان خدا. فرسان کبر و جاهلیت، اونها که بر اسب کبر و مرکب جهر تاختند، چنین عمل کردند. حتی اذن قادت لهل جامعت منکم و استکمهت الامعیت منهم فیکم فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی. دیگه امام یه عباراتی میگن، یه اشاراتی میگن که به حق خودش میتوان گفت، همونطور که عرض کردم هیچ بشری چنین حرفایی نگفته است، هیچ بشری هم چنین حرفایی نزده است. فرمود فحذروا عباد الله عدو الله ان یستفزکم ان یعدیکم بدائه و یستفزکم بندائه. اینا انشاءالله در فرصت‌های مناسب‌ترم میگم. فقط یه جمله کوتاه میگم عزیزان، استفاده کنیم دیگه، بیش از این وقت رو من نگیرم. اینا رو در تفسیر شنیدید، اون شبم اشاره کردم سریع. ببینید شیطان، من نمیتونم این لغت رو براتون بگم، یعنی ادب مانعم میشه که این لغت رو بشکافم برای شما. نون ف ف ف نقطه نفف، اولین کاری که شیطان میکنند یه دم میده، اون تا معنیش چیز دیگه ای که نمیشه بگم، یه دم میده اول یه کمی ذهن مشوش میکنه، میده این دم رو، لای پنجره بازه یه نسیم مختصری میاد اول از طرف شیطان، بعد این رو شدیدترش میکنه، نزغ نزغ، ببخشید ببخشید، با کمال پوزش ادب نشسته این رو اولاق، این میخ طویله دستشه، بر میگرده با این میکوبه به پشت حیوان، این اولاقه میکنه، اسم این زدن نزغه، اما ینزغن نکه من الشیطان. بعد از این که نفس میکنه، بعد نزغ میکنه، حالا یه جوری میزنه که بپرونه، یعنی خر میکند سوار میشود، بعد میخ میزند. بعد از نزق همز میکنه، اعوذ بک من همزات الشیاطین، این تیکه آهن تو چکمه پای سوارکار میزنه به زیر اسب، میشه مهمیز همز. بعد شیطان همز میکنه، حالا میکنه یورتمه، میریم به طرفش همز. بعد حوض میکنه، استحوذ علیهم الشیطان، یعنی گرفته تو بغلش، هر جور بخواد میپیچاند دیگه، مسیر ما را میبرد، یعنی خطوات گامهاش رو یک به یک میاد جلو. ماهیت و اون نرم افزاری هم که درون این قالب ها وجود داره چیه؟ وسوسه. همه اینا با وسوسه است، یعنی کار با قوه وهم انسانه نه با عقل انسان. پس باید از چی استفاده کنه برای پیاده کردن خواستهاش؟ شهوات، امیال، نه تعقلات، نه تأملات، نه فکر، نه تدبر. رفتارهای شیطانی فکر نمیخواد، هوا میخواد، میل میخواد. پروردگارا به زیبا سخن امیر المؤمنین در این صبح جمعه به حق ولیت، ولی ذوالجلال، ولی عظم، آن با آن چشم و گوش جان و وجود ما را به روی شیطان آگاه و آشنا و بینا و شنوا بگردان و ما رو در پناه لطف خودت و قرآن و اهل بیت از شرور شیطانی در طول عمر مسئول و محفوظ بدار.